أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 27 مهر ماه 1400 و 22 ربیع الاول 12 ربیع الاول 1443 19 اکتبر 2021 درس 20 فقه هماهنگی از فقه الاداره احکام وضعی هماهنگی مانعیت از بخشینگری. مسئله ما اینه که ایجاد هماهنگی در سازمان مانع از آفت بخشینگری. این مسئله رو باید اثبات کنیم. بیان مسئله این شد که گفته شد که حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی است. حکم وضعی مانعیت هماهنگی مولد حکم تکلیفی حرمت بخشینگری است. ما تقاضا می‌کنیم که همین دو خط دقت کنید، همه چه حل میشه. که در این میانه در این مسئله در صدد استنباط اون هستیم، یعنی حرمت. در این راستا فقه القرآن و فقه الحدیث رو بررسی نمودیم. حال ادامه مسیر، یکی فقه السیره هست. گفتیم سیره دو جوره، سیره متشرعه هست و سیره عقلا. سیره عقلا متشرعه هماره و تکیه بر وحدت و الفت بین اطرافیان و آحاد جامعه داشته و تفرقه و شقاق رو حرام و لازم الاجتناب تلقی می کرده است و سعی در اصلاح ذات البین مؤمنین داشته است. این سیره در اداره مجتمعات دینی هم رایج بوده که مبتنی بر فرهنگ اخوت سامان یافته است و لابد متخذ و ملهم از معصومین بوده و لذا حجت است، دال بر حرمت عوامل ضد هماهنگی من جمله بخشینگری خواهد بود. آقا سلام علیکم. آقا تشکر، خیلی ممنون. خیلی ممنون از لطف شما. الان بهش میپردازیم. سیره عقلا هم بشیم. سیره عقلا در اداره امور اجتماعی و خانوادگی و سازمانی مبتنی بر ایجاد هماهنگی بوده و به هماهنگی به عنوان رکن مقوم مدیریت و وظیفه مبنایی مینگریستند و طبعا بخشینگری و ترجیح منافع فردی و بخشی بر منافع و مصالح اجتماعی و عمومی و سازمانی را امری مذموم و مورد نکوهش قلمداد می کند. این تصویر هست که الان اینا
نیستی
جد. خب این نجا ها ندارید شما؟
من نه چیز از
کانکت آن میاد. آه الان اومد تصویر. آه این مال اسکای رو اومد.
صدا هم تو نجا خالبان
نشد. قطع الان؟
بله الان هست.
تو نجا هست صدا
ضعیف هم
اونا نیستش.
الان خوبه؟
الان
از اول شروع کنیم یا؟
نه نه
این سیره توسط شارع مقدس رد نشده بلکه مورد تایید بوده است و با استناد به این حجت میتوان فتوا لزوم اجتناب از بخشینگری در امور زندگی و سازمانی داد. خب اینم فقه و سیره است. ما الان میخواییم یه سبکی از اینم بذاریم اینجا که مستان بخواهیم یه اکبرزده بتونم ببینن تصویره. و بعد از اینکه گفتیم فقه اللغه، بعد گفتیم فقه القرآن، بعد گفتیم فقه الحدیث، بعد میگیم فقه السیره در دو شاخه متشرع و عقلا، این خودش سبک مرتب منظم و منتج هست. با این ادبیات که آشنا بشیم هر نوع استنباطی رو میتونیم از ادله داشته باشیم. سیره و حالا یه منبع برای ما، پس این مدیریت غربی یه منبع، نه اینکه ما میخوایم اون رو نابود کنیم با شک، بلکه او یه منبعی است برای ما. و حالا عالم مدیریت میکنن، مدیریتشون رو مدون میکنن، قاعدمند میکنن، قابل استفاده میکنن، مجربه، نتیجه داده، یه ثروته، یه منبعه. معصومین هم با عقلا توجه میکنن، خودشون هم جز عقلا بوده. من تو این کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت 20 سال پیش نوشته شده، گفتن اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما بایگانی بلد نیستیم، گفتن برید ایران یاد بگیرید. حالا ایران اون موقع هنوز مسلمان نشده بود، گفت بایگانی فنیه، برید یاد بگیرید. ازا اینجور نیست که ما بگیم حالا هر چی هست تجربه بشری است، ما تکفیری بشیم و بگیم حرام است. و بله قابل اصلاح است، اگه دیدیم خوب نیست ردش میکنیم، رد با رد ردش میکنیم، ولی باید بتونیم رد ثابت کنیم شارع با این سیره خالفه و این سخته. شما چجوری میتونید جرأت کنید بگید شارع با این سیره مخالفه؟ مثلا شارع با این سبک مدیریت مخالفه، شارع با ایجاد هماهنگی مخالفه. لونه سنوان دون اثباتهی مثلا میگن خرطل قطاد. یکی منابع ما سیره متشرع است، آدم های متدین، مرجع تقلید، بازاری های خوب، مثلا که کار مدیریتی میکردن، آدم های خوب شرعی. خب اینا هم سیرهی داشتن بر وحدت. از برای استنباط حکم خدا فقط قرآن نیست، فقط حدیث نیست، سیره هم هست، عقل هم هست. بین اصولیین دعواست، نمیدونم حالا شما کدوم جناح هستید، که عقل یه منبع برای کشف حکم شارع یا نه صرفا کاشف هست، کاشف از ملاک حکمه، تشخیص میده مفسده ای رو، تشخیص میده مصلحتی رو. حالا باید نید گرایش اصولی شما چیه؟ بحث عقل کمتر پرداخته میشه تو اصول. حالا علامه مظفر خیلی گسترده بهش پرداخت بسن. حالا ما نوشیم عقل ناهماهنگی و تشتت در امور زندگی را مصداق ظلم و نابجایی می‌داند، حکم به قبحش می‌کنه. میگه که مثلا تشتت، تفرقه، وحشی نگری و اینا قبیحه. بعد کل قبیحن وقت لازم مثلا یجب اجتناب ان، که معمولا میگن قبیح صادر نمیشه از چیز، از حکیم، و به لزوم اجتناب از آن رأی میدهد و شرع نیز این حکم را لازم الاتباع میداند. کل ما حکم به العقل میشه حکم به شرع. از سوی دیگر در بخشی نگری امور احتمال ضرر و مفسده است. عقل حکم به لزوم دفع ضرر و مفسده محتمله میکنه. مثلا اگه احتمال بده تو این غذا ضرره، تو این فضا ضرره، تو این کار ضرره، حکم میکنه که از این ضرر محتمله اجتناب کنید. حالا تو بخشی نگری یک نوع ضرر محتمله هست که تو کل نگری مثلا نیست. همین احتمال ضرر که میده، عقل حکم میکنه به چی؟ به وجوب دفع ضرر محتمل. وقتی حکم کرد، شرع هم حکم رو، این حکم رو لازم الاتباع میدونه. یه هرچی عقل حکم کرد، شرع هم حکم میکنه، چون شرع خلاف عقل که حکم نمیکنه. حتی عقل سلیم، عقل معاویه نه، عقل سالم مثلا. حتی این طبقه قیاس میان، معمولا دیدید که مثلا حسن و قبح عقلی اون بخش اولش نه، بر اساس حسن و قبح عقلیه، کافیست مصداق ثابت کنه که بخشی نگری مثلا نوعی ظلمه، چون ظلم یعنی نابجایی، وضع و شیفی غیر موضعه، مساویست با عدم اعطاء حق. اعطاء کل شیئن حقه میشه عدل، عدم اعطاءش میشه چی؟ ظلم. این بخش نگری هم یعنی ظلم هست، چون منجر میشه به این که هر چیز جای خودش نباشه. مثلا بعد وقتی ظلم شد، میگه ظلم قوی هست، پس این تشتت قوی هست، پس اجتناب از او واجبه، مثلا صدورش هم درست نیست. یا عدل رو مثلا حسن میدونه، عدل رو حسن میدونه. یه قیاس دیگه هم هست که کبراش ضرر محتمل و منفعت محتمل است. عقل میگه که دفع ضرر محتمل واجبه و جلب منفعت محتمل هم چیه؟ لازمه. مثلاً یا مثلا فرض کنید کار مفیدیه، میگه میام وقت فقه الاداره، آخرین بند از این فقه الاداره که آخرین حرفه، بعد از 6 تا فقه میشه فقه الاداره، این منظور فتوای نهایی سازمان است، با توجه به فرایند استنادی و استدلالی و فقهی طی شده. از کجا تا کجا طی شد؟ از فقه اللغه، بعد فقه القرآن، بعد فقه الحدیث، بعد فقه السیره، فقه العقل، حالا تو فقه اداره ما میایم یه جنبندی نهایی میرسیم، این حجت بالغه و تامه هست بر حرمت بخشینگی، همونطور که عرف خاص، عرف خاص مدیریتی به طور اجماعی صفاتی همچون سم، آفت، ویروس و امثال آن را بر بخشینگری استوار کرد. پریروز خوندیم دیر تو پاورقی، جلوتون هم هست الان اونتون کاغذا، اون اجماع جلو آقای شیرزاد و صادقی هست الان، میخواد نگاه کنید نوشته که مثلا بخشینگری چیه چی نیست. عرف خاص چه عرفیه؟ عرف مدیریت دانان و مدیریت خانان و دانشمندان مدیریت تو بحث فقه داره. یه عرف عام داریم، یه عرف خاص. مثلا عرف خاص این است، دیدید که همهش میگفتن اینا سمه، آفته، ویروسه. بخشینگری رو اینجوری قلم ده، از کرونا هم فکرم بدتر بود، اینجوری خیلی تند برخورد میکردن. اون وقت این الان چکار کنیم؟
یکم بلندتر صحبت بکنم.
الان کسی گفت صدا ضعیفه؟
آیه سعید در اسکاریون نوشته ضعیفه.
آخر دیگه الان پیدم صدا چجوریه؟ صدا الان اینجا هست. خب اینجا آیات و روایات هم آن را نوعی فساد دونست، عقل هم به لزوم اجتناب از آن حکم صریح کرد. میتوان قاطع و قوی فتوا به حرمت بخشینگری در سازمان داد. البته متبادر از این بیماری مدیریتی یک کتابی من میخوندم، آقای نوشین نوشته بود، نوشین اول انقلاب یا قبل از انقلاب، بیماری های مدیریت اسمش بود، بیماری های مدیریت. این مدیران گاهی به بیماری های دارن، مستبد دارن، مثلا پرخاشگر هست، یا مثلا فرض کنید منزوی هست، خود رعی هست، فلان هست، کارکنان اینجوری هست. یکیش بیماری بخشینگری است. حالا این بیماری شد و آفت شد و سم شد و کرونا شد، خب چطور ما میتونیم او رو مستحسن بدونیم، قبیح ندونیم؟ البته متبادر از این بیماری مدیریتی اولویت دادن مصالح و منافع هر بخش بر منافع و مصالح و اهداف سازمان است. آنگاه وظیفه مدیران کل که مدیران بخشی و میانی را تحت امر خود دارند این می شود که بخشی را بر بخش دیگر ترجیح ندهند، نگاه مساوی به تمامی آنها داشته باشند، بین آنها هماهنگی در عمل اثر بخش ایجاد کنند. در اینجا قاعده حاکمه اداریه عبارت است از پرانتز اولویت اهداف سازمانی بر اهداف فردی. این قاعده است، یعنی تو سازمان این قاعده حاکم میشه. نکته واجب توجه این است که فتوا به حرمت بخشینگری به معنای بی‌اعتنایی به منافع و اهداف بخش مورد مسئولیت نیست. قابل توجه استاد صادقی، بلکه توجه داشتن به این نکته مهم است که این اقدام و عمل بخشی مضر به افتضاعات بخشای دیگه نباشه و عنایت و التفات به منافع و مصالح آنها هم بشود. میتو داری این ساز میزنی با اون ساز اون ناساز نباشه. این 20 ساز در سازمان یک ساز یک صدا بشه، زیرا بخش ها به منزله اعضاء پیکره واحد سازمانی محسوب می شود که نباید یکدیگر را به درد آورند، بلکه باید مواسات و همدردی کنند. والله العالم. ما اینو نوشتیم تا اینجا تموم شد، چون امروز بخواستیم زحمتی که استاد قضی کشیدن در این کتاب با توضیح شریف خودشون 10 دقیقه در خدمت باشیم.
استاد تو سیاست‌های کلی نظام اداری هم من مطالعه میکنم، حضرت آقای بلاک فرمودن مورد 14 همینه: کلی نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثر بخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم اندازی.
اهداف فرابخش همون کل نگری و اینها میشه دیگه. این کجا بود؟
سیاست های کلی نظام اداری که تحت تاثیر ابلاغ شده.
حالا باید اینو ما اینجا اضافه کنیم. آقای رحیمی عطار این نکته داره.
نگاه جزنگر داره، نگاه کلنگر. نگاه کلنگر جز نظریه قدیمیه مدیریتش. الان نظریه که مهمه بیدن که خیلی خوبه نظریه سیستمیه. هم باید نگاه جزنگر و کلنگر با هم ترکیب بشن، اینطوری بهتره به نظرم.
خب
بعد هماهنگی نگاه کلنگر صرف کارو پیش نمیبره، هم باید نگاه جزنگر باشه هم نگاه کلنگر. بعد اون بحث مواسات مساوی بودن هم
مواسات مساوی بودن نیست، مواسات نه مساوات. مواسات از اساس با همزه اسا
مواسات بوشید
اصا یعنی درد، غم. مواسط یعنی همدردی، یعنی من غم گرسنگی او رو بخورم، او غم گرسنگی من رو بخورم، میشه مواسط. توی دعای ندبه چیه؟ میگه امام زمان که میاد اصا و چی؟ چون جمعه هم میخونیم بهل اصا و جوا بیاریم اصا با همزه. مثلا تو قرآن میگه کیف آسا، پیغمبری هست میگه کیف آسا، من چجوری غمش مطرفین رو بخورم؟ شما اصلا حرف پیغمبر رو گوش نمیدید، من چجوری غم شما رو بخورم؟ کیف آسا علا قومن مثلا لا یهتدون هم چیزیست. از کلمه معاصد اینه فرمایش آقای رحیمی عطار این جهت خوبه که این فقه الاداری که ما نوشتیم همون تفکر شما رو تثبیت کرد که گفت بخش ها به بخش خودشون اکتفا نکنن، اون کل مدیر کل هم به بخش ها تبعیض قائل نشه. درسته؟ این میشه همون تفکر سیستمی. سیستماتیک تینکینگ دیگه، نه تینکینگ. تینک میشه فکر دیگه مثلا. حالا این که حضرت آقای آخوندی فرمودن، خب این دیگه خیلی نو بود، تو سیاست های ابلاغی هم هست. درسته؟ که بنداشه. حالا این مسیر اینجوریست، ممکنه ما تو محتوا شما نظر داشته باشید، ولی این سبک رو دوستان، این نردبان رو داشته باشن. بهترین آیه رو انتخاب کنید، بهترین روایت رو انتخاب کنید، بهترین قیاس رو در حکم عقل و در سیره و در عقلا اینا. حتی ما یه منبعی به نام اجماع هم داریم. حالا اجماع نوعا تحقق نداره، ولی محصل لا یحصل و المنقول لا یقبل. اجماع محصل که تمام علما و هم با حرف به یه موضوع باشن میشه گفت. مثلا این یه اجماعی بین علمای مدیریت بود که تماما بخشنگری رو چکار میکردن، میگفتن سمه آفته مثلا. خب این میشه یه نوع اجماع از این ور باشه بین علماء به اصطلاح این دانش. من معمولا اینطوره که با بتونیم از این مسیر استفاده کنیم. حالا در تداومش بحثای دیگه هم پیش میاد. این سه جلسه طول کشید این مسئله بسید. حالا من بزن این کتاب اتحاد امامت و امارت که چاپ شده با زحمت استاد قضی بوده با همکاری آقای قنبری، آقای اکبرزاده و آقای سجادی. آقای استاد قضی رئیس پژوهشکده مدیریت اسلامی هستند در بنیاد، رئیس شورای تدوین هستند. ما هر کتاب اینجا چاپ میشه با مدیریت ایشون و مقدمه ایشون هم اگه ببینید اول این کتاب هست. رو خواستم از شون تقاضا کنیم چند دقیقه در کتاب صحبت کنید. اگه اینجا تشریف بینید همه جا میگید. این کتاب رو هم نشون بدم اینجا تا شما میگید ما اینجا نشونش میدم. الحمد لله صلی الله علیه و آله
در واقع کتاب فرایند طولانی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. سال 1393 اولین بحث در واقع فت تنظیم بحث سازماندهی رو حضرت استاد تو اونجا شروع کردم و تا سال 95 طول کشید. 3 سال بحث سازماندهی طول کشیده. در بحث سازماندهی همین 4 مرحله‌ای که بالاخره توی نظام سازی نظام سازماندهی می‌خواستیم ارائه بدیم در واقع شروع شد. بحث آکادمیکش 1 سال طول کشید، تقریبا کل سال 93 رو در بر گرفت و 2 سال بعدش رفتیم سراغ بحثای فقهیش که الان در واقع داریم انجام میدیم در رابطه با تنسیق و بعدش رفتیم نظریه پردازی و نظام سازی. الان 1-2 ساله داره اتفاق میفته که نظریه و نظامو ببریم تو پژوهشکده دیگه، تو اینجا مطرح نشه، بیشتر همین محور سوم بحثا مطرح بشه، بعد محور دوم که بیشتر فروعات فقهی هستش. خلاصه کتاب فت تنظیم 3 سال طول کشید در واقع تولید نظریه و نظامش و در واقع اونم با یکی از دوستان صحبت کردیم که اون کتاب هم در واقع بیاد بیرون و چاپ بشه، کما اینکه فقه الاداره 1 و 2 چاپ شده. و الان تو پرانتز عرض بکنم که فقه الجبران هم الان دست صفحه آراست، تا آخر هفته انشالله میفرستیم برای مجوز. خدا یاری بکنه انشالله 1 ماه کم یا زیاد از مجوز برگرد از ارشاد، اونم انشالله چاپ میشه. بعد این سازماندهی در این حال زمینه ای شد، مقدمه ای شد برای اجراش. بحثای تئوریش 3 سال اونجا صورت گرفت. بعد همزمان مصادف شد با اینکه حضرت استاد توی پردیسان امام جمعه بشن و قبل از اون البته مسجد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو
پایلوت قرار دادم برای اجرای سر و آقای قفوری هم در واقع حکم زدن برای ایشون و در واقع از اونجا شروع شد. بعد آقای قفوری دیگه رفتن فکر میکنم عراق و در واقع حاجی معرف کجا رفتن؟
تهران
رفتن. بعد دیگه حضرت استاد امام جمعه پردیسان شد و در واقع کل پردیسان رو زیر مشمول این طرح قرار دادن و اجراش کردن. خروجی 6 سال اجرای این طرح در پردیسان تقریبا مباحث اون تئوری رو نظری رو آوردن در مقام و منصه ظهور و عمل قرار دادن و خروجی این تجارب 3 سال و این 6 سال تقریبا میشه گفتش که در این کتاب خودشو جلوه کرده. اگه که دوستان مطالعه بفرمایید یک فصلش به امامت اختصاص داده شده، یک فصلش به امارت، یک فصلش مخصوصا بخش آخرش تقریبا ناظر به اجرا هستش و اون شبکه‌ای که شبکه امامتی که توی پردیسان اتفاق افتاد و روالش فرایندش اونجا طی شده و تقریبا میشه گفتش که یک کتابی هستش که هم از تولید و تا عمل و اجراش و در واقع رفع اشکالاتش به خود به دست حضرت استاد اتفاق افتاده. تو این وسط حاج آقای قنبری زحمت کشیدن که در واقع جلسات رو با حضرت استاد داشتن، این مباحث رو در واقع ضبط کردن و پیاده کردن و خودش هم زحمت ویراستاری کشیدن، طرح جلد مال خودشون بودن و فقط ما سفاره‌ای و در واقع نمای زنی شدادیم به بعضی از دوستان دیگه و الان تقریبا بعد از این فرایند طولانی برای اولین بار این کتاب داره چاپ میشه و اومده بیرون. انشالله که یک نسخه شفابخشی باشه برای حل مشکلات مدیریت شهری. و امروز هم قراره که فکر کنم آقای قنبری و آقای سجادیشون برن تهران دیدار دارن با شهردار محترم تهران که بلکه بتونن از طریق ارائه این طرح ایشون هم آشنا هستن. منزل حاج آقام اومدن با حاج آقام تو ماه رمضان افطاری میل کردن و از نزدیک با این طرح آشنا شدن و الحمدلله با همسویی مجلس و شهرداری و در واقع ریاست جمهوری با بالاخره دیدگاه های اسلامی انشالله این طرح بشه، هم رسمی بشه و هم در واقع اجرا بشه و دارای آثار و برکات فراوانی باشه برای کل کشور از جمله برای تهرانی ها. حالا تو ضمن این بس من دیروز دیدم که این کتاب تنظیم یه خود راکت مونده، عرض کردم با یکی از دوستان صحبت کردیم قرار دادم بستیم، اما 6 ماه یا 1 سال بیشتر طول نکشید. اگه روش کار میشد الان اونم آماده بود چاپ میشد. ما دیدیم سلام نیست بیشتر چیز بکنه، با خود آقای قنبری صحبت کردیم، ایشون هم بلافاصله استقبال کرد گفت بفرست. من هم دیروز فرستادم براش که یک مطالعه کنه. منتها ایشون چون شاید آشنا نباشه با روشمون گفتم که شما مطالعه بکنید، مباحث آکادمیکش علمیه، نیاز به مطالعه داره، اینا مشکل نیست، اما از بخش بعدیش ما با 2-3 روش با شما همکاری میکنم که این آماده بشه. یا اینکه تو فاصله رساله های اجتهادی که در واقع دوستان میان از حضرت استاد راهنمایی میگیرن، شما در فرایند آماده سازیش یک نوبت هم به شما میدیم به عنوان رساله اجتهادی خدمت دوستان حل میشه. اگر استاد وقت نداشتن یا مثلا سند نداشتن که وقتی بیشتری گذاشته بشه، بنده یا آقای سعادتی در خدمتون هستیم و هر پیچیده شده هفته یک جلسه 2 جلسه کم یا زیاد در خدمتون هستیم که این کتابم مصدم آماده بشه. یک این کار اتفاق افتاد، فایل رو دادیم که ایشون آماده کنن، بودم بحثای دوم و سوم چهارمش مشاور راهنماییش با ما، تلاشش با شما. و یک کار دیگه هم کردیم، پایان نامه‌ای که تو زمینه اتحاد امامت امارت نوشته شده از جهت نظریه و دیدگاه‌های پشتیبان برای این دو تا کتاب اونا رو هم دادیم که یک کاری سوری روش انجام بشه، از قضیه مثلا ویراسی داره یک سفاره اینا، ما اونا رو هم یک کتالوگی ازش داشته باشیم، شاید بعدها مثلا حالا گذاشتیمشون تو اولویت چاپ و اینا. ولی از جهت این که بخواییم بگیم که پایان‌نامه‌ها یا کتاب‌هایی توی پشتیبان این نظریه نوشته شده، هم خواستم بگیم موجوده. اینا هم توی هر جا میخواییم بریم عرضه کنیم، چون طبیعتاً فرض کنید مجلس شورای اسلامی یا شهرداری جای دیگه میخواد اجرا بکنه یک نظریه ای رو، میخواد ببینه که بالاخره توی دیدگاه‌های علمی مقاله‌ای تو نقدش، تاییدش، ردش، پایان‌نامه نوشته شده، چون خیلی اینا تاثیر داره. لذا مقالات و یا پایان‌نامه‌ای تو زمینه نوشته اونا هم داریم میاریم به عنوان دیدگاه پشتیبان، که بلکه انشالله این توی جایگاه‌های علمی حفظ بکنه و مقام بررسی و تحلیل توجه خاصی به این کتاب و به این نظریه بشه و انشالله بره برای در واقع رسمی شدن و قانونی شدن و بعدش هم اجرا شدن. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.
تشکر میکنم از استاد قضیه که زحمت کشیدن. لای قنبری هم انشالله اون کتاب سازماندهی را تنظیم کنن، انشالله چیز میشه. حالا شما رو نشون بده یا ما خیلی حد از شود که این امامت و امارت واکسیناسیون تمام مفاسد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نظامه. اگه پیاده نشه روز به روز بدتر میشه، کمون که داریم میبینیم. یه روز میگفتم مثلا کشف حجاب دیگه تهران داره عادی میشه، تو پارک، تو پاساژ بخشون بر میدارن، کسی همی چی نمیگه. حالا بعد تو قوم هم که داره میاد هست کمومیش. برای اینکه ما نوع مدیریتمون با نوع نظام دینی هماهنگ نیست. نظام سیاسی ما بسیار نظام مطلوبیه، فقاهتمون نیست. نظام اداری ما متناسب با نظام سیاسی ما نیست. که مثلا همین جنس امامت بیاد تا روستا، یعنی امام یک روستا هم همون اختیارات رهبری رو داشته باشه در روستا، قوای سگانه داشته باشه، یه قاضی داشته باشه، یه امین داشته باشه، یه مجری داشته باشه، چه دهیار مثلا، همه میان زیر نظر او. محلات هم همینطور خوشبختانه الان داره پیش میره. محله اسلامی رو تو قوم الان طراحی میکنن، محله مدیر داره، مدیر محله که زیر نظر امام محل فعال میشه. این همون طرح خورد خورد دارن میان طرفش. دیر بیان فساد بیشتر میاد، زودتر میاد. از همین نظام امامت میشه خیلی منسجم یک نوع گنبد آهنین درست کرد، انداخت به جون مفاسد حل میشه. دا خب ما قبول نمی کنیم، لجاجت میکنیم یا نمیدونیم محتواش چیه. ما این زحمت که استاد غزی کشن، حالا این کتاب دیگه میاد مطالعه میکنن میفهمن مثلا چی بوده. تجربی هم هست، انشالله پیاده بشه. حالا دوستان اگر نکته ای سوال چیزی هم دارن از حضرت ایشون بپرسن. ما هستیم در خصوص این فعلا 50 نسخه هست نه؟
آقا ویروس سینوس هاشو داریم به اون قبلی یک سری سابقشون کرده سایی دوتر سنگی به دست بعضی از اوین برسونم و همین براش کندوبر تهران تو شهرداری اجرای دیگه میکنم به من نسید جلسه دارم کنه ارائه بدم حالی برای ما خوشیم که ما دستور چاپ میذارم.
ما تقریبا آقای چیز رو که داریم آقای شد یا آقای سردار صادقی هست یا معاون آقای زاکانی است. ایشون سال 60 با ما دوست بود، با هم تو سپاه فعال بودیم. ایشون الان کارای فرهنگی دینی آقای شهردار رو سامان میده. پریز زنگ زده بود میگرفتم شای زاکانی گفتم چه ترهی هست چرا پیاده نمیدنی؟ آقای زاکانی بود من تو بهتر میدنم، خودم رفتم پرسیدم قوم بودم پردیسان، پسر آقای زاکانی دخترشون پردیسانه، من کامل در جریان هستم. این تعجب کرده حد گفتد خب بیان رو ببینیم که حالا ما قرار شد دوستان تقارن دعوت ایشون با چاپ این کتاب هم خودش یکی از کرامات آقای قضیه که حالا وقتی میرن با کتاب برن. بودن یکی ادعای پیغمبری کرد، بودن کتابت رو بود من جزوه میدم. حالا ما باید با هم بینیم کتاب داریم انزلنا معهم الکتاب. یه تصوری بود، حالا من وقت شما رو میگیرم در تکمله بس استاد غزی، مثلا فکر میکردم ما از امام جمعی کنار گیری کردیم دیگه، امامت و امارت دیگه تموم شد. یه تصور غلط، مثلا در صورتی که برعکس اوجگیری شد. علتش تا شما امام جمعه هستید دیگه همش به فکر خودش رو داره، خود مختار شده و این چیزا. ولی وقتی نیستید میگن یه فردیست صاحب مثلا این نظری است دیگه، از پردیسان خارج میشه، میشه ملی و بین المللی. لذا اولین کسی که به ما تبریک گفت دیشب صوت فرستاد، اون رئیس مقاومت آذربایجان شوروی جمهوری آذربایجان. من تبریک میگم، الان صوتش هست های میخواید. من گفت این کتاب جهانیه، هم باید کشور ما پیاده میشه، کشور دیگه پیاده میشه. و الان آقای قیاسی خودشون هستن، آقای صادقی هستن. ما یه زمانی با دوستان ایشون بحث میکردیم تاجیکستان، این طرح توضیح دادن، شما جلسه نبودید نه؟ یا آقای تهران اومده بود، بعد میگم ما پیمان خون میبندیم همینه با لحجه زیبای تاجیک که این طرح تو کشورمون پیاده نبودید. نظر طرح طبیعی و این هاست.
در مقابل نظریه مخالفه این حال مخاطبم به اندازه کافی داره، هم تو حوزه هم هستن، هم تو دانشگاه هستن، بردم خیلی داره، مخصوصا همون جامعه مردم تهران. راهکاری هم برای اونا پیشبینی شده،
حالا هم ملاقات با زاکانی راهکاره.
زاکانی با خودمون دیم.
آقای قالیباف 13 سال پیش هم من دعوت کردن رفت تهران رسمن، بگید تهران رو بکنید مدینه فاضله، ما شهردار، ایشون شهردار بود. بعد محمد هم گفتم طرح ما اینه، قبول دارید؟ باره. یه معاونی داشت به نام امامپور، رئیس مطالعات راهبردی شد. اون هم گفت آره، بعد به شوخی یا جدی میگفت که شما باید یه رسالتان عملیه فی شعون البلدیه، میگو اینو واسه ما بنویسید. بعد ما شروع کردیم، خیلی هم تیم قوی داشتیم، خوبم پول میداد به این کارگروه ها. مثلا آقای دکتر گاینی رئیس یک چیز بود، آقای دکتر عابدی جعفری رئیس یک کارگروه، همشون از فهول. بعد ما اینا رو هماهنگ می‌کردیم، طبق معمول مورد حسادت و اداوت و اینا شد، رفتن گفتن این طرح قدیمیه و نمیدونم علم چیز نیست. بعد انتخابات سال 88 هم شروع شد دیگه، همه چی به هم ریخت. این آقای قالیباف الان کاملا میدونه رئیس قوه مقننه. بعد آقای زاکانی که اینجا بودن، من بهشون گفتم، من اونجا بودم، گفتم ما از آقای قالیباف گله مندیم، این گله ما رو بهشون برسونه، چون ایشون موقع رئیس پژوهش های مجلس بود دیگه. گفت نه آقای قالیباف خوبه. گفتم خب بهشون این خاطره رو بگید دیگه، بگید که چند سال پیش اینجوری شد، شما که میر انقلاب و دین، خب چرا اون موقع چیز نکردید؟ سر کمیسیون فرهنگی مجلس رئیسش آقای آقا تهرانی کلن با ما آشنا هستن همه شون. یکیشون ما تو خراسان دعوت شدیم زمان آیت الله رئیسی تولیت بودن، مدیران حوزه های سه استان جمع شدن، استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، با خانم‌ها و آقایان همه شون بودن توی سالن بزرگ. یک روز ما با اینا بحث داشتیم، بعد یکیشون هم نماینده مجلس نشده بود اون موقع. گفت همونجا من انقدر جذب این بحث شما شدم، گفتم اگر من رفتم مجلس نذر میکنم، اگر رفتم لله علیه که این طرح ها پیاده کنم. حالا ایشون عضو این کمیسیونه، یه جلسه آمدن منزل، بعد گفتم من اومدم برای نصر، بعد توضیح داد که من مشهد پای صحبت شما بودم و چی بودم. یکی دیگرشون رئیس حوزه علمی خراسان جنوبی بود، آقای نصیرایی که سخنگوی چیزه اونم بود. اینه همه شون آشنا، اینه بلان حجت بر ما تمامه که بعد الان زمینه کاملا مهیا است. حالا استاد وزیر تقاضایی از ما کردن، آقای نقی پورفرد رئیس، آقای نقی پورفرد دکترای قرآنی و مدیریتی دارن، نماینده چیزن مجلس در قم، مجلس شورای اسلامی در قم هستن. بعد ایشون از ما دعوت کردن، گفتن یه نماینده بفرستید، که گفتن مجلس یه طرحی میخواد تصویب کنه، حالا ایشون بهتر میتونن توضیح بدن که مدیریت شهری مثلا چجوری باشه. بعد با این طرح تا تصویب نکردن فرستادن برای ما که شما یه طرح دینی بدید، این مواد برای تصویب شه. بعد ما استاد غزیر معرفی کردیم که برن اونجا، هم رفتند و دیگه این طرح داره. حالا اگر دو دقیقه هم شما این هم توضیح بدید، مسیر قانونیشو الان ایشون دارن طی میکنن، اگه حوصله دارید این دو دقیقه دوستان هم حوصله‌شون سر نرفته.
مجلس یکی از مراکزش مرکز پژوهش‌های مجلسه که در واقع اونجا میرن طرح‌ها مطرح میشه، بررسی میشه از حیث علمش و اینا و مشکلاتش به اصطلاح برطرف شه، بعد میان میرن برای تصویب و اجرا. اونا هم خود مرکز پژوهش‌های مجلس داره کارگروه مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و مختلف هم هست. اینها برای اینکه بالاخره اون بُعد دینیش هم دیده بشه، در کلیه کارگروه‌ها توی قم اینا کارگروه دارن، مثلا تو انجمن‌های حوزه، تو بخش مثلا سیاسیش، انجمن‌های مدیریتی، انجمن‌های اقتصادی، اینا در واقع شعبه دارن و نمایندگی دارن و کسی رو سرپرست گذاشتن. مثلا تو انجمن‌های مدیریتی حوزه که آقای نقیب پورفرد مسئولش هست، در واقع زیر نظر خود هم آقای شهردار محترم بود اون زمان، چون مسئول پژوهش‌های مجلس بود، الان دیگه شهردار شدن. بعد در واقع آقای نقیب پورفرد نصب کردن که مسئول انجمن‌ها بود برای کمیته پژوهش‌های مجلس کمیته مدیریتیش البته. لذا این طرحی که از قبل بوده یا دقیقاً مثلا چیز شده میخوان بازنگری کنن اینا میفرستن اونجا بررسی بشه. طرح یک پارچه‌سازی مدیریت شهری مطرح شد. توی دو سه جلسه که مطرح شد بالاتفاق اساتیدی که تو اون مثلا کمیته شرکت داشتن همه انتقاد داشتن که این طرح روی کرده اسلامی نداره، مثلا در واقع همین مدیریت شهری که غربی هست ما باید خورده سمتوسی فرهنگی بهش بدیم با اساس مبانیمون. آقای درودی اشکال داشت و خود آقای نقیب پورفرد و ما به خصوص که خودمون طرح داشتیم، اونا حالا یک بدخره دیدگاه داشتن ولی نظاممن نبود. ما دست پر داشتیم چون طرحمون آماده بود، هم تئوریش هم عملیش همه جوره. من تو جلسه گفتم که به خصوص وقتی طرح بدیل هست براش و بلکه بهتر از اون هست اینا ما پیشنهاد میدیم. بعد از ما خواستن که طرح ما براشون در قالب یک صدا طرح اجمالی بهشون بدیم، چون اینا میخوان بفرستن باز تهران، اگه که توی مرکز پژوهش اونجا تایید بشه در واقع ما کل طرح رو میریم برای ارائه و برای تصویرش. فعلا ما توی اینجا که بررسیم شد تو کمیته یک طرح اجمالی 4-5 صفحه آماده کردیم از به صدا روح همین طرح گرفته شده و اونجا پیشنهاد دادیم و اونا هم فعلا فرستادن تو مرکز پژوهش‌های مجلس و در حال بررسی است. یک البته کمیته دیگه هم هست که در واقع زیر نظر آقای دکتر توکلی تو پژوهشگاه تشکیل شده. تو اینجا کارهای بنیادی صورت میگیره، مثلا یک موضوعی مطرح میشه که طرحی براش نوشته بشه میاد اینجا بررسی میشه، طرحی که جاری و ساری و از قبل بوده که میخوان چیز بکنن میدن توی این انجمن. لذا این کمیته که زیر نظر آقای دکتر توکلی هست اعضای تعداد عضوش هم محدوده، همون هم حضرت استاد دعوت کردن ولی ایشون بنده رو معرفی کردن اونجا و از آبرو خودشون دست کشیدن اینا، ولی در این حال تو اونجا کارها و طرحهای بنیادی مطرح میشه، یعنی کاری نشده یک موضوع نیاز دارن که بررسی بشه میدن به اونجا تا بالاخره واگذاری کنن و طرح نوشته بشه و بدن به مجلس برای تصویر و برای اجرا.
برای این بحث امروز یه مقدار حاشیه ها رفت و برای این دوستان مطلع باشن اینه این بحث فقالداری که ما میکنیم چی میشه؟ ما همش داریم کشور که
ما عملا داریم پشتیبانی میکنیم نظام جمهوری اسلامی رو، اینجوری است که ما تو این زیر زمین هستیم فعالیت زیر زمینی میکنیم، اونا هم برای خودشون مثلا یک کار میکنن. هر شود که حالا من این نکته ای را میخواست عرض کنم. دیروز اینجا شورای راهبردی ما بود یه تصمیمی گرفتن که اونم بد نیست بگیم که ما 5 روز در هفته هستیم، شنبهش که اصوله، 3 روزم فقه الاداره است، هماهنگی مثل امروز. 4 شنبه رو دوستان گفتن این فقه معاصر چون پنجرهش هم باز شده و ما عنوان نظام شایستگی رو پیشنهاد دادیم که اجرا بشه، که تدریس بشه. بعد خود حوزه دیگه پشتیبانی میکنه، مدرک میده، کتابش هم خودشون چاپ میکنن، اگر ارزیابی کنن به عنوان حوزه علمیه چاپ میشه. دوستان دیروز به ما گفتن که 4 شنبه ها رو برای اینکه تأخیر نشه این نظام شایستگی باشه، یعنی 3 روز هماهنگی هست، 1 روز اصول نظام شایستگی. این نظام شایستگی دیگه انضباط بیشتری داره، دوستان باید مشارکت کنن تو بحث، در تولیدش، در تذهیبش، ویرایشش، استنادسازیش، اینا کمک بکنن. بعد ما دیدیم که تو این نجا الان ببینم دوستانی که شرکت کردن تعدادشون خیلی زیاد نیست فعلا، حالا من ببینم اینجا این دوستان وقت میتونن اینه که ثبت نام کردم، اینه از دوستان حاضر ما چند تا ثبت نام کردن؟ یعنی ما 4 تا درس داریم، یکی تفسیر که افتاد پنج شنبه ها، خارج اصول که شنبه هاست، خارج فقه که 3 تا روزه، این آخریش چیه؟ فقه معاصر. این فقه معاصر میشه 4 شنبه ها. بعد حالا اعضایی که تا الان اومدن، این الان اینا هم دوستان، مثلا اسم عکس شما توش هست؟ آقای سعادتی هست، آقای حسینی هستن، آقای خیراندیش، آقای شیرزاده هم هستن. تنها فردی که آه تو معاصر نیستید؟ الان چی؟ زیاد شده. من اول فکر آقای صفی پور، آقای منظمیان که خیلی منظمه نشون، مثلا نظم، آقای استاد قضیه که تشریف دارن، خودتونه دیگه نه؟ چون اینجا بیماست که آقای کچی، آقای موسوی، آقای جهرومی، دوستان شما ثبت نام کردید؟
ما دوست داشتیم ثبت نام کنیم، دیدیم اینکه وقت نیست بخاطر اینکه چهارشنبه باشیم.
خب الان چهارشنبه همین هم مثل همینه دیگه.
من فکر میکردم چهارشنبه که فقه داریم معاصر یه روز دیگه است، چون وقت نداشته. یعنی الان فرمودم که چهارشنبه است که بشه میخوام ثبت نام کنم.
خب دیگه ما مثلا زهرت 2 ساعت باید بشه، نه 2 ساعت کامل باید بشه دیگه، 7 تا 9 باید بشه که بتونه
الان ثبت نام
به گواهی برسه.
خود پورتال دوستان بسته است، فقط الان به مرکز ما اجازه دادن با آقای واحدی، اون هم دیگه آخراش برای اینو میبندن. اگه بخواییم تماس بگیم با آقای واحدی، چون دست مرکز بازه.
یه روز بس که وقت دارن، نه امروزه
و همین هم یه هفته وقت دارن که
نه شمارای واحدی رو به دوستان بدین که
اون وقتی که برای سایر طلبا قرار دادن
شمارای واحدی رو
اینا نمیتونم چون بسته شده نمیتونم، ولی دست مرکز باز گذاشتن که دوستانی که میخوان عوض کنن ثبت نام کنن، لذا چون برای اینا بازه میتونن این کار کنن، چون اینا وقت میتونه دارم شد برای اینا فیلتر میتونن یه نمیتونن برای اون واحدی.
این مزیتش چیه آقای قضیه؟ مثلا این درس با اون درس عمومی فرقش چیه؟
توی به صفحه معاصر وقتی یک موضوعی رو مثل پس ما میخواییم نظام شایستگی رو مطرح کنیم، بعد حدود 320 ساعت دوستان شرکت بکنن تو اون، خود
اون سری
مجوز مدنه که مال فقه معاصر و اعضایی که شرکت کردن هست میدن،
یعنی خود حوزه میده.
خود حوزه میده. نکته بعدش اینه که دوستان که اینجا شرکت کنن میتونن جزوهش رو ببرن برای مصاحبه درس و خارجشون، علاوه بر این که اونجا خوب بخری امتحان میدن یه نمره میگیرن، خود شرکت در فقه معاصر اینا 5 نمره یا 6 نمره داره. یعنی مثلا کنار داره این تقویت میکنه با درس نمره رو مثال میخواد دیگه زود نمرش معدلش بره بالا و بره رساله سطح 4ش بنویسه، وقتی نیاز نباشه دوباره امتحان بده. لذا توی حالا جهاد شهری هم توجه خواهد شد بهشون، این هم هست و در این حال بیشتر الان یه عباد و اینا باز بشن،
این رزومه قوی تری برایشون میشه در آینده. مثلا فقه هماهنگی هم شرکت کنند، اونم مشکل نداره، اون به اجازه اجتهاد میرسه در همین جا. یعنی اون حالا یکم طولانیه، ولی این 300 ساعت فرمودید؟
320 ساعته که خب اصلا مثلا معمولا 2 ساعتی برگزار میکنیم جلساتمون، تعداد جلسات نصف میشه در حال
فهم، یعنی مثلا در هفته در
هفته 60 ساعت باشه تیه مثلا 1 ساعت یا 2 ساعت دوام میشه.
لای اصلا آقا بابایی هم تشکردن دیگه بهتر
دوستان. دوستان تو پرانتز چون قرار شد در شفق ماسر یک شنبه باشه، چون این هفته گذشته بود بودیم
یه اون شفق
شنبه باشه.
آه امروز
استثناءن
این هفته چهارشنبه
باشه. فردا شفق ماسر در این جلسه اولش یه اون شروع چهارشنبه خوبه پایین شروع کنیم، ولی اون محلش یک شنبه هاست.
یعنی هفته بعد دوباره میشه یک شنبه.
آره.
بعد از
ما چون این هفته دیگه تصمیم گرفتش شروع کنیم و یک شنبه گذشته بود، گذاشتیم فردا چهارشنبه از باب یوم شروع چهارشنبه خوبش میکنم داره جلو میتونیم بحث رو، ولی انشاءالله هفته آینده همون یک شنبه جلسه دومش خواهیم
میشه.
شنبه
میشه
اصول، یک شنبه
نه
شنبه اصول،
یک شنبه
فقه
ماسر، بقیه شنبه تنسیه. باره پنج شنبه هم کمی تفسیر و حدیث و این چیز هست.
912
300 ساعت نه تبدیل مجموع فقه ماسر
چند تا داریم؟
نه مجموعی که مدرک میده
300 ساعت 140
58
سیم.
موضوع چیه؟ موضوع
که
میخواید ارائه بدید؟
همین نظام شایستگی. این بحث عمومی الان هماهنگی هست، ادامه داره طبق جدول ساختار موضوعی چیز هست. این نظام شایستگی جاش خالی هست، دولت تشکیل میشه، نماینده مجلس میخوام بشن، شایستگی ها رو چجوری میشه احراز کرد؟ شایستگان بیان سر کار، نهایتا هم اینا وراثت زمین هم با شایستگان دیگه. یرسوها ان الارضه یرسوها عباد صالحون. حالا منظور روزه ما فردا اگه دوستان اومدن یا بیدن بس شایستگی شد یا دوچار تعجب نشید که تا الان 24 نفر ظاهرن ثبت نام کردن، بعد اینا سازماندهی هم میشن. خدا بستن. خب ما دیگه در خدمت آقای آقای هستیم. این رو خاموش کنم.
ثبت نام ها دوستانی که اعلامی کردن امروز هم وقت داره، آقای واهبی من گفتم که اضافه بخوره به فقه ماسر.
حالا شماره های واهبی رو دادیم آقای حسینی.
امروز وقت داریم، امروز تا ظهر دیگه بسته،
تا ظهر پس شما ببینید. تو اینا نیست، تو عمومی هست. بس که
اینجا من
ماسه
موزر هستش.
حالا ببینید اینجا تو اینا هست. حالا اینا نیست درسته.
استاد اعضای مرکز تخصصی سطح 3 همه هستن زارا.
اون تا همه شون چیز نکرده، وارد نشد تا زور وقت دارن. مثلا آقای خیر هستن سطح 4 هست.
بله
اینجا هست. تفسیر رو ندامد میشه ببینیم. من حسن انتخاب کردم این سو انتخاب نشد. درست تفسیر
بکنم آبه بخشی که من داره باید
تایش کنم. این تفسیر هم نه هستش؟ چرا این یه صفحه شه؟ اینجا هم نیست؟
نه، یو
اکسی ها توی سطح 3 هستم.
آره، من به آقای واهبی الان میگم، من خودم سطح هم بدیدم نیستش و شک کردم. حالا با آقای میگم که درستش
من چون کمک میگم. حالا این مثل که وقت داره، اون معاصر وقتش محدوده.
آه،
دوست متفاوت زمانشون.
این چون یه مقداری ویژه تره زور وقت، ولی اون فکر کنم حالا میشه اگه تماس بگیرید
بهشون میگم. حالا
دست شما در تماس باشید.